ساعت 3 بعد از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد اینکه کمیسیون عدلی و قضایی ولسی جرگه خواهان پیگیری بیشتر قضیه شهرک هوشمند شده است. دنمارک ده‌ها میلیون دلار به بخش معارف افغانستان کمک میکند و مطالب دیگر. در برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و زن در آینه زندگی را داریم. خبر از سرویس خبری رادیو آزادی به نشر میرسد. در خبرهای جهان تا دقایق بعد از فرشته نگاه میشنوید که وزیر خارجه ایران به عربستان سعودی هشدار داده که نیروهایش را به سوریه اعزام نکند. اداره خدمات امنیت فدرالی روسیه میگوید 7 تن را به همکاری با گروه دولت اسلامی داعش متهم کرده است. اما قبل از آن که به خبرهای جهان بپردازیم، ویدا برکی در استودیوست با خبرهای افغانستان.
در نخست سرخط خبرها، وزارت داخله افغانستان میگوید که مناطق دند غوری و دند شهاب الدین در ولایت بغلان از وجود مخالفین مسلح دولت پاکسازی شده است و مسئولان اتحادیه رادیو تلویزیون های افغانستان از فعالیت ستون پنجم در میان رسانه های این کشور ابراز نگرانی میکنند. تفصیل خبرها، وزارت داخله افغانستان میگوید که مناطق دند غوری و دند شهاب الدین در ولایت بغلان از وجود مخالفین مسلح پاکسازی شده است. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که تلاش ها به هدف فراهم سازی ترمیم پایه های برق آغاز شده است.
فعلا دند شهاب الدین است، دند غوری، ایساها فعلا از وجود مخالفین پاکسازی شده. تلاش ما این بود از دروز به این طرف که زمینه برای کار و ترمیم پایه‌های برق فراهم شود. انشاءالله تلاش صورت میگیره که هر چه زودتر برق کابل بیاید و مسئله پایه‌ها هر چه زودتر ترمیم شود.
عملیات نیروهای امنیتی افغان از حدود 3 هفته به این سو در دند غوری و دند شهاب الدین ولایت بغلان ادامه دارند. مقامات محلی بدخشان میگوید که 17 تن از طالبان مسلح در ولسوالی ارگوی این ولایت کشته شدند. گل محمد بیدار معاون والی بدخشان امروز به رادیو زدی گفت که عملیات نیروهای امنیتی افغان در منطقه سپینگل بدخشان از روز گذشته به این طرف آغاز شده است. بر اساس این یک خبر دیگر، مقامات امنیتی ولایت کندوز نیز میگویند که در نتیجه دو عملیات مشترک نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی دشت ارچی و همچنان مناطق چینزه، ناصری ها، کتخیل و بولکول مرکز شهر کندوز 17 تن از طالبان مسلح کشته شدند. طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. و خبر اخیر این که مسئولان اتحادیه رادیو تلویزیون های افغانستان از فعالیت ستون پنجم در میان رسانه های این کشور به شدت ابراز نگرانی می کنند. این اتحادیه می گوید که این تلاش ها به هدف از دست رفتن دستاورد های 14 سال اخیر در کشور صورت می گیرند. کمیل میرشاد بیک رئیس این اتحادیه امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که فعالیت ستون پنجم یا جاسوسان در میان رسانه های افغانستان سبب شده که شماره از این رسانه ها با خطر سقوط مواجه شوند. وی میگوید که در حال حاضر برخی از رسانه ها با تهدیدات امنیتی و برخی دیگر این رسانه ها با مشکلات اقتصادی مواجه اند. اکنون خبرهای منطقه و جهان را از همکارم فرشته نگاه بشنوید.
وزیر خارجه ایران به عربستان سعودی هشدار داده که نیروهایش را به سوریه اعزام نکند. محمد جواد ظریف روز گذشته گفت اعزام نظامیان از سوی عربستان سعودی به سوریه با قوانین بین المللی مغایرت دارد و همچنان از عربستان سعودی خواست تا عملات هوایی‌اش در یمن را متوقف سازد. جواد ظریف که کشورش از رژیم بشار اسد در سوریه حمایت می‌کند در بروکسل گفت راه‌اندازی عملیات بدون اجازه حکومت مشروع سوریه در تناقض با قوانین بین المللی است. ایران در حال حاضر هزارها مشاور نظامی خود را به سوریه فرستاده و از طریق حزب الله لبنان و شیعه های عراقی از رژیم فیلی سوریه حمایت می کند. بر اساس یک خبر دیگر از ایران، ایران می گوید در مذاکرات با کشورهای صادر کننده نفت بر موقف خود مبنی بر عدم کاهش تولید نفت پافشاری خواهد کرد. مهدی اصیلی نماینده ایران در سازمان اوپک یا کشورهای صادرکننده نفت امروز گفت کشورش تولید نفت را به اندازه افزایش می‌دهد تا تحریم‌هایی که در این بخش بر تهران وضع بود جبران شود. اصیلی افزود زمانی که ایران با تحریم‌ها روبرو بود کشورهای دیگر تولید نفت را افزایش دادند که در نتیجه قیمت تل در بازار جهانی کاهش یافت. بر اساس گزارش‌ها به نظر می‌رسد که چین راکت‌های دافی هوا را در یک جزیره مورد نزاع در بحیره جنوبی این کشور نصب کرده است. تایوان می‌گوید چین تعداد نامشخص از این راکت‌ها را در جزیره‌های ویدی و یونگسینگ جابجا کرده است. تایوان همچنان افزوده که نیروهای این کشور در مورد تحقیقات را آغاز کردند. فاکس نیوز به نقل از یک مقام دفاعی آمریکا خبر نصب راکت‌های دافی هوا از سوی چین به این دو جزیره را تایید کرده. وانگی وزیر خارجه چین امروز در یک کنفرانس خبری مشترک با همتای استرالیایی خود در عکس العمل به این گزارش‌ها گفت:
او
میگوید این چیز است که به ما فقط چند دقیقه پیش گفته شد که گزارش های از این قرار موجودند. بدین باوریم که این همه تلاش های رسانه های غربی برای ایجاد داستان های خبری است. این اقدام میتواند حضور نظامی چین را در بحیره جنوبی این کشور که جزایر مورد نزاع در آن موقعیت دارند گسترش دهد. اداره خدمات امنیت فدرال روسیه میگوید افتن را به همکاری با گروه دولت اسلامی یا داعش متهم کرده است. شاخه این اداره در منطقه سوردالاسک میگوید مظنونان به گونه رسمی به دست داشتن در اعمال تروریستی متهم شدند. مقامات امنیتی روسیه هفته گذشته از بازداشت یک گروه در شهر یکاترینبورگ خبر داده گفتند که این گروه با استفاده از مواد منفجره قصد راه اندازی عملیات تروریستی را در شهرهای مسکو و سنت پیترزبورگ داشتند. هویت مظنونان در آن زمان اتباعی روسی و آسیای مرکزی شناسایی شده بود. رهبر این گروه که یکی از افراد وابسته به گروه دولت اسلامی خوانده شده گفته می شود از ترکیه به روسیه آمده است. مقامات روسی بر اساس تخمین می گویند حدود 3000 تبعی روسی با جنگجویان گروه داعش در سوریه پیوستند. و خبر اخیر این که روسیه و اوکراین به توافق رسیدند که بر اساس آن موترهای باربری دو کشور میتوانند دوباره به کشورهایشان برگردند. بر اساس این توافقنامه 600 لوری اوکراینی که در حال حاضر در خاک روسیه متوقفند اجازه برگشت به اوکراین را دریافتند. همچنان حدود 600 موتر باربری روسی که پس از به تعلیق در آمدن ترانزیت میان دو کشور در اوکراین متوقف گردیده نیز میتوانند به روسیه بروند. وزارت ترانسپورت اوکراین میگوید به این لاری ها تا 25 فوریه اجازه داده شده تا دوباره با عبور از سرحد خود را به کشورهایشان برسانند. پایان سرویس خبری. در ادامه با رادیو آزادی باشید.
ساعت 38 دقیقه بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه میشنوید که کمیسیون عدلی و قضایی ولش جرگه میگوید اگر گزارش فساد در شهرک هوشمند بررسی بیشتر شود مسئولین دیگر هم پیدا خواهند شد. یک عضو این کمیته گفت
این گزارش اگر مورد دقت بیشتر قرار بگیره شاید ممکنه پای افراد اشخاصی جرمند دیگر هم در قضیه کشانده شود.
کشور دنمارک ده‌ها میلیون دلار به بخش معارف افغانستان کمک میکند. در نتیجه این انفجار در میمنه چندین نفر کشته و زخمی شدند. والی فاریاب میگوید
3 نفر از افراد ملکی ما شهید شدند و 12 نفر زخمی شدند که زخمی ها و شفاخانه دولتی فاریاب تحت تداوی قرار دارند.
عملیات نظامی برای رهایی اسیران در بدخشان به ناکامی روبرو شده است. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما میگوید که دونالد ترامپ به پیروزی به حیث رئیس جمهور نخواهد رسید. در نیمه دوم ساعت برنامه حقوق بشری و اساسی را بشنوید.
برای اینکه افراد بیگناه مورد تعقیب عدلی قرار نگیره در قانون اجرات جزایی افغانستان یک داد به حقوق مظنونین و متهمین در ماده افتضاح پیش بینی شده.
همچنان برنامه زن در آینه زندگی را هم داره. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. کمیسیون عدلی و قضایی ولسی جرگه افغانستان میگوید قضیه شهرک هوشمند به شکل همه جانبه مورد پیگیری قرار نگرفته است. این در حال است که نتیجه گزارش هیئت حقیقت‌یاب قضیه شهرک هوشمند که به تازگی نشر شد فقط مشاور حقوقی پیشین رئیس جمهور را در پیوند به این قضیه مقصر دانسته است. در این حال سازمان دیدبان شفافیت افغانستان میگوید هر کسی که در این قضیه دخیل است مجرم بوده و باید به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شود. سهل وال با جزئیات بیشتر از کابل گزارش میدهد.
کمیسیون عدلی و قضایی ولسی جرگه افغانستان میگوید اگر قضیه شهرک هوشمند با دقت لازم بررسی گردد ممکن پای برخی از افراد زورمند به این قضیه کشانیده شود که تقصیرشان در پیوند به این قضیه بیشتر از مشاور حقوقی پیشین رئیس جمهور باشد. محمد عبدو رئیس این کمیسیون امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت قضیه شهرک هوشمند به شکل همه‌جانبه مورد پیگیری قرار نگرفته و قانون باید بر همه یکسان تطبیق گردد. وی ابراز امیدواری کرد که سایر چهره های دخیل در قضیه بستن قرارداد شهرک هوشمند نیز افشا و به محکمه کشانیده شوند.
جه افراد اشخاص دیگه بودند که خودی وزارت شهرسازی افغانستان نماینده خاص رئیس جمهور و طبعا قضیه زیر نظر رئیس جمهور بودن. تا همه خاطر است که میگیم گزارش را که گروه حقیقت‌یاب برای جمهوری ارائه کردن، این گزارش اگر مورد دقت بیشتر قرار بگیره شاید ممکنه پای افراد اشخاصی زورمند دیگر هم در قضیه کشانده شود که به مراتب مسئولیت از اونها آقای محمدی کرده نسبت به قضیه و ملامتی های این قضیه بیشتر شاید باشد.
آقای عبدو گفت اگر حکومت در خصوص این قضیه قانون را بر همه یکسان تطبیق نکند، بی‌اعتمادی مردم نسبت به صداقت حکومت بیشتر خواهد شد. این اظهارات در حال صورت می‌گیرند که نتیجه گزارش هیئت حقیقت‌یاب که دو روز قبل به نشر رسید فقط عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی پیشین رئیس جمهور را در پیوند به قضیه چگونگی بستن قرارداد شهرک هوشمند با خلیل الله فیروزی یکی از مقروضین کابل بانک به 10 سال حبس محکوم است مقصر پنداشت. پس از آن حکومت افغانستان اعلام کرد که آقای محمدی از سمتش به حیث مشاور حقوقی رئیس جمهور برکنار گردید. معاون سخنگوی رئیس جمهوری گفته است که بسیاری از اقدامات که نیاز بود در این راستا صورت بگیرد انجام شده و در آینده اقدامات دیگر نیز صورت خواهد گرفت. دفتر مشاور حقوقی پیشین رئیس جمهور به رادیو آزادی گفته است که عبدالعلی محمدی تا دو روز دیگر موقفش را در پیوند به این فیصله واضح خواهد ساخت. قرارداد شهرک هوشمند در ماه عقرب سال جاری خورشیدی از سوی حکومت با خلیل الله فیروزی یکی از مقروضین کابل بانک به امضا رسید، اما رئیس جمهور غنی پس از بلند شدن انتقادات در این خصوص این قرارداد را لغو کرد و وظیفه مشاور حقوقیش را به تعلیق درآورد. در این حال سازمان دیدبان شفافیت افغانستان میگوید همه افرادی که در قضیه بستن قرارداد شهرک هوشمند دخیلند مجرم بوده و باید به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی شوند. عزت الله ادیب رئیس بخش تحقیق این سازمان امروز در کابل به خبرنگاران گفت قانون باید بر همه یکسان تطبیق شود و تنها برکناری از وظیفه نمیتواند مشکل را در این راستا حل بسازد.
هر چاچی بده قضیه که لاس لار هغه مجرم ده او هغه باید عدلی
هر کسی که در این قضیه دست دارد مجرم است و باید به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی شود. اگر به این شکل هر کس مرتکب جرم شود و با وی کمک صورت بگیرد و او فقط از وظیفه اش برکنار شود، این گونه مشکلات ما حل نمی شود. مجرم مجرم است. اگر یک افغان عادی باشد و یا شخص رئیس جمهور، باید قانون به شکل مساوی و با عدالت کامل بر همه تطبیق گردد. کمیسیون عدلی و قضایی ولسی جرگه افغانستان در حال روی تطبیق یکسان قانون بر تمامی متهمین قضیه شهرک هوشمند تاکید می‌ورزند که در مراسم بستن قرارداد شهرک هوشمند نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور و وزیر شهرسازی نیز حضور داشتند. سهل لیوال، رادیو آزادی، کابل.
نظرتان در باره موضوعی که از رادیو آزادی شنیدید چیست؟
در فیسبوک ما بنویسید facebook.com/azadi-r.
کشور دنمارک می خواهد تا در 3 سال آینده 55 میلیون دلار به وزارت معارف افغانستان کمک کند. سفیر دنمارک در افغانستان روز چهارشنبه در کابل گفت کشورش متعهد است تا برای رشد آموزش و پرورش در افغانستان به کمک‌هایش ادامه بدهد. وزیر معارف افغانستان تاکید می‌ورزد که در چند سال آینده سیستم معارف افغانستان تغییر بنیادی خواهد کرد، اما می‌گوید این تلاش‌ها نیاز به کمک‌های جهانی دارد. نظیفه محبوبی با جزئیات بیشتر.
کمک‌های دنمارک به وزارت معارف افغانستان از 13 سال بدین سو ادامه داشته است و این کشور می‌خواهد تا 3 سال آینده نیز کمک‌هایش را به گونه مستقیم به این وزارت ادامه دهد. اولفا ولفیکل سفیر دنمارک در افغانستان روز چهارشنبه در یک نشست خبری مشترک با وزیر معارف افغانستان تاکید ورزید که کشورش به ادامه همکاری‌ها در بخش آموزش و پرورش به این کشور متعهد می‌ماند.
کشور شاهی دنمارک در آینده به حمایت مالی خود به سکتور معارف افغانستان از طریق بانک جهانی ادامه خواهد داد.
به گفته وزیر معارف افغانستان، دنمارک پس از امریکا و کانادا بزرگترین حمایت کننده بخش آموزش و پرورش افغانستان بوده است و سال 2003 میلادی تا کنون 149.5 میلیون دلار به این وزارت به گونه مستقیم کمک کرده است. وزارت معارف افغانستان میگوید که این کشور در ساخت مکاتب، مدارس دینی، بلند رفتن ظرفیت‌ها در این وزارت و سهل سازی آموزش دهی از طریق تکنولوژی معلوماتی در چند سال گذشته نقش مهمی داشته است. روز چهارشنبه وزارت معارف 30 نمایشگاه آموزشی را نیز در این وزارت افتتاح کرد. در این نمایشگاه ها 20 میلیون جلد کتاب درسی که به تازگی به چاپ رسیده است، تجهیزات تکنولوژی معلوماتی و سیستم ستیلایت در ده ها غرفه به نمایش گذاشته شده بود. وزارت معارف افغانستان میگوید که هدف از برگزاری این نمایشگاه ها آسان سازی سیستم آموزش و پرورش است و این وزارت در نظر دارد تا 50 میلیون کتاب درسی دیگر را نیز به چاپ برساند. اسدالله حنیف بلخی وزیر معارف افغانستان میگوید تمامی این تلاش ها نیاز به کمک های جهان دارد. آقای بلخی میگوید کمک هایی که به ارزش 100 میلیون دلار در حکومت پیشین از سوی برخی کشورها تعهد شده بود، به تازگی در اختیار این وزارت قرار گرفته است و در عملی سازی برنامه های تازه در زمینه آموزش بهتر هزینه خواهد شد. اما این برنامه ها کدام برنامه ها است؟
اعمار مراکز آموزشی تعلیمات عمومی اسلامی، تربیه معلم و تعلیمات تکنیکی و مسلکی، تعمیر برای مکاتب دوستدار اطفال و تهیه نمودن میز و چوکی برای مکاتب، تربیه کارمندان بخش نظارت تعلیمی و معلمان ساینس و تکنولوژی. این کمک ها سهم بزرگی را در راستای انکشاف منابع بشری دولت جمهوری اسلامی افغانستان ایفا نموده و راه را برای تعلیم با کیفیت اولاد وطن باز ساخته است.
در کنار این برگزاری نشست ها با مسئولان معارف و استادان از طریق ستیلایت، برنامه های تازه وزارت معارف افغانستان است که هدف آن بهترسازی آموزش گفته شده است. وزارت معارف افغانستان در حال از تلاش ها برای آسانسازی دسترسی متعلمین و استادان مکاتب به آموزش و پرورش سخن می زند که همکنون به گفته این وزارت حدود 700 مکتب در سراسر کشور به علت ناامنی ها بسته است. با این همه ایمل مرجان معین وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی می گوید تلاش ها برای بهتر شدن سیستم آموزش در کشور از سوی این وزارت نیز ادامه دارد و در چند سال آینده تمامی سیستم معارف افغانستان الکترونیکی خواهد شد.
گزارش خبرنگار رادیو آزادی بود در مورد اینکه دنمارک می‌خواهد 55 میلیون دلار به وزارت معارف افغانستان کمک کند.
پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک می‌کند؟ ویژه برنامه‌های رادیو آشنا صدای آمریکا.
برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. مقام‌های محلی ولایت فاریاب می‌گویند در نتیجه انفجار مواد انفجاری که در یک بایسیکل جاسازی شده بود، 3 تن کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. والی فاریاب به رادیو آزادی گفته است که مجروحین و تلف شده‌ها همه افراد ملکی هستند. در این باره خبرنگار رادیو آزادی رحمت الله رها از شهر میمنه گزارش دارد که با هم می‌شنویم.
انفجار حوالی ساعت 11 بجه قبل از ظهر در مقابل نمایندگی عزیزی بانک در شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب رخ داد. سید انور سادات والی ولایت فاریاب در صحبتی با رادیو آزادی گفت در این رویداد 15 تن از افراد ملکی کشته و زخمی گردیدند.
متاسفانه که در نزدیکی عزیزی بانک در چهارراه یک انفجار رخ داد که توسط یک بایسکل در اونجا ماین جابجا کردند. 3 نفر از افراد ملکی ما شهید شدند و 12 نفر زخمی شدند که زخمی‌ها و شفاخانه دولتی فاریاب تحت تداوی قرار دارند.
ولی فاریاب همچنان اظهار داشت پس از وقوع این رویداد مسئولان ملکی و نظامی فاریاب حاضر شدند تا برای مجروحین رویداد یاد شده خون اهدا کنند.
ما هیئت رهبری فاریاب، خودم، رئیس شورای ولایتی، کماندان صاحب امنیت، رئیس امنیت و دیگر دوستا رفتیم از وضعیت مریضا دیدن کردیم. الحمدلله مریضایی که تحت تداوی قرار دارن خوب هستن، یکی دو نفر که اونا زخمشان شدیدتر است اونا هم ان شاء الله امیدوار هستیم که صحت خود پس دوباره پیدا بکنن. اینا فقط افراد ملکی را، شهروندای فاریاب را، همه برادران را هدف گرفتن. افراد نظامی در این حادثه آسیب ندیدن.
در این حال یک تن از مجروحین که در شفاخانه ملکی میمنه جهت مداوا انتقال شده است جریان حادثه را بر رادیو آزادی چنین بیان داشت.
محمد جاوید: ما از اونجا کارت خریدم اندیوال ما راگذر بود از اونجا تیر شدیم ده پیشم ویتال کمو پازی بود ده پشتو خرپی آمده یک ده متر پیشتر آمدیم باز این پجا شده و زخم شده هر کس بر طرف چیت فراغنده شد ما از نای پای قسمت رو آمده خوب اصال شده بس این چهار تا مسلمانی که مرد چی فایده کنا و جان از این جایی که آتش دارم اینجا میستیز همون میفهمه دیگه خواهیش من از اونام همیست که دیگه از این رقم اعمال دستبردار شوند.
هرچند مسئولیت انفجار یاد شده را تا کنون کسی بر عهده نگرفته اما سید انور سادات والی فاریاب میگوید این عمل از سوی طالبان مسلح صورت گرفته است.
از طرف طالبا، از طرف توریستا، از طرف کسایی که اونا قسم خوردن به مردم افغانستان و مسلمان ها ضرر بتن. اونا قطعا مسلمان نیستن. کی بود هدفش؟ چهار تا غریب مسکین بیچاره شهروندی که ناراهگذر بود، مثلا کارگر بود در رستوران، چند تا عشق آدمای غریبکار، جوانا، محسن سفیدا بوده، اینا را هدف قرار دادن. این کار مسلمان نیست.
انفجار در شهر منه در حالی صورت میگیرد که امروز امتحان کنکور نیز در پوهنتون فاریاب جریان داشت. به گفته مقامات فاریاب این انفجار هیچ گونه مشکلی را در جریان امتحان فارغین صنوف 12 به وجود نیاورده و آزمون شاگردان تحت نظر هیئت اعزامی مرکز و استادان پوهنتون فاریاب به حالت عادی جریان دارد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اختر محمد عامر بخش ماینپاکی قمندانی امنی ولایت تخار میگوید که در جریان 6 سال در این ولایت 5000 حلقه ماین مختلف و نو را خونسا نموده است و در جریان اجرای وظیفه 7 بار زخمی شده و در بدنش 37 داغ زخم وجود دارد. در این زمینه به گزارش اجمل آرن از ولایت تخار توجه کنید.
اختر محمد در جریان 6 سال 5000 حلقه ماین را در ولایت تخار خونسا کرده است. ماین در اصل دشمن پنهان بشر است و در 3 دهه جنگ در کشور جان هزاران انسان را ماین گرفته و هزاران تن دیگر را معلول و معیب نموده است. ماین ها تفاوت بین نظامیان و غیر نظامیان قائل نیستند و پس از پایان درگیری همچنان خطرات آن باقی مانده و زمین ها را تا مدت ها گذرناپذیر و غیر قابل استفاده می کنند.
خورشید متعدد با خورشید.
اما هستند کسانی که با این دشمن کور و پنهان انسان بدون کدام ترس و حراس مبارزه میکنند و جان انسانها و حیوانات را از خطرات ماین نجات میدهند. اختر محمد، عامر بخش ماینپاکی قماندانی امنی ولایت تخار در صحبت با رادیو آزادی گفت که مدت 6 سال می شود که در بخش ماینپاکی کار می کند و از مسلک خود راضی است.
از سال 1387 به این طرف در بخش تطهیر و خونسای ماین در مرکز و 16 ولسوالی وظیفه اجرا می کند. 4767 ماین دیگه خونسا شده. دیگه مواد منفلق ناشده که از ساحه جنگی مانده، بمب‌های تیاره، واسکت انتحاری، دیگه ماین‌های چسبکی، ماین‌های سولاری، ماین‌های تلکی، پلیت‌های فشاری دیگه خونسا کرد.
بر اساس گفته‌های موصوف که در جریان اجرای وظیفه 7 بار زخمی شده است و با این همه چالش‌ها هنوز هم با ماین که با آن دشمن پنهان انسان‌ها گفته می‌شود مقابله می‌کند.
3 دفعه دشمنای وطن کمین زدن مرا و 2 بار ماین سر من انفجار کرده که دو خود ما آسیب دیدیم، زخمی شدیم، لب ما مرمی بوده، دست و بغل یک بار جا من زخمی شد.
عامر بخش ماینپاکی قماندانی امنی ولایت تخار اضافه کرد به خاطر این وظیفه پرخطر را انتخاب کرده است تا زندگی انسانها و حیوانات را از خطرات ما نجات بدهد. اختر محمد در ادامه سخنانش گفت که چند سال قبل ماینی را خونسا نموده که از خونسا سازی آن تیم ماین پاکی نیروهای آلمانی ناتوان مانده بود. از جانب دیگر حاجی آقا داوود آمر امنیت قماندانی امنیه ولایت تخار در گفتگو با رادیو آزادی گفت که اختر محمد در قماندانی امنیه تخار همه او را به عنوان یک قهرمان میشناسد که حیات صدها انسان را از تهدیدات ماین نجات داده است.
نقشی کلیدی نقشی خوبی را انجینر اختر محمد که انجینر خونسازی ماین قماندانی امنیه است بازی کرد. تا این حال تقریبا 4700 یا 4800 ماینه تا هنوز خونسا کرده و در این 4700 خدای نخواسته کمش بگیر 100 ماین یا 50 ماین دی انفجار میکرد های عزاران خانه را ماتم خدای نخواسته می نشستن.
باید یادآور شد که چند پیش دفتر ماین پاکی سازمان ملل متحد اعلام کرده بود که سال 2015 خونین‌ترین سال برای پرسنل ماین پاکی بوده که به دلیل جنگ و نامنی‌ها در افغانستان تلفات ماین نیز در این کشور افزایش یافته است. اجمل آریان، رادیو آزادی، تخار.
خبرها و سایر مطالب رادیو آزادی در وبسایت www.azadiradio.org.
عملیات نظامی برای رهایی اسیران اردوی ملی در فاریاب ناکام شده است. مسئولان در وزارت دفاع ملی با ابراز این مطلب میگویند طالبان 18 اسیر را از یک محل به محل دیگر انتقال میدهند. اما والی فاریاب مدعی است که هیچ عملیات برای نجات این اسیران آغاز نشده است. گزارش از نورالله شایان.
بیش از دو ماه از اسارت این سربازان از سوی طالبان مسلط در فاریاب می گذرد. اما حکومت تا هنوز نتوانسته تا این سربازان را نجات دهد. 16 سرباز اردوی ملی و دو تبع خارجی شامل اسیرانند و برای رهایی خود لحظه شماری می کنند. مسئولان وزارت دفاع می پذیرند عملیات های نجات آنان بی نتیجه مانده است و دلیل آن را انتقال اسیران از یک محل به محل دیگر از سوی طالبان مسلح عنوان می کنند. محمد راتمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت حکومت متعهد است تا برای نجات آنان از هر گزینه ممکن استفاده کند.
کوشش ما این است که از هر نوع امکانات و گزینه و چی مسائل فرهنگی باشه، چی مسائل ارتباط با متنفذین و بزرگای قوم باشه، از هر وسیله به خاطر برگشتاندن اسیرا و عزیزای خود ما استفاده میکنیم.
گفته میشود که این سربازان در ولسوالی قیصار ولایت فاریاب نگهداری میشوند، جایی که طالبان مسلط در آن حاکمیت دارند. در این حال والی فاریاب انجام هر گونه عملیات را برای نجات این سربازان رد می کند و می گوید تا هنوز کدام عملیات در این زمینه صورت نگرفته است. هنوز روشن نیست که دو دستگی میان مقام های حکومتی در این زمینه از بهره چیست و چرا تا هنوز سربازان اسیر شده نجات نیافتند. پیش از این نیز در برخی موارد اسیرگیری از سوی طالبان و مسلح صورت گرفته و آنان اسیران را در بدل رهایی افرادشان آزاد ساختند. اما سید انور سادات والی فاریاب به رادیو آزادی گفت هنوز طالبان در بدل رهایی این سربازان کدام خواستی را مطرح نکردند.
در مقابل آزادی از اونا تا عملیات صورت نگرفته. عملیات ما از خاطر از اینکه خدا نخواسته جان از اونا را به خطر نندازیم اونا چی است؟ از طریق متنفذین، از طریق شورای صلح و از طریق علما و از طریق خانواده خودمی اسارایی که در اونجا دست طالبان هستن تماسای با مخالفین ما داریم.
در همین حال شورای ولایتی فاریاب حکومت را به بی‌پروایی و ضعف مدیریتی در این زمینه متهم می‌کند. باقی هاشمی یک عضو شورای ولایتی فاریاب تأکید دارد گزینه نظامی حکومت برای نجات این سربازان ناکام است و باید حکومت راه دیگر در پیش گیرد.
یا عملیات را اندازی کنند یا تبادله کنند. هر طرزی که بهتر باشه برای رهایی اونا امر باید انجام میدادن انجام بدن.
وزارت دفاع افغانستان از وضعیت 30 این سربازان اطمینان می‌دهد و می‌گوید 16 سرباز اردوی ملی و دو تبع خارجی اسیر شده زنده هستند. اما برخی گزارش‌ها می‌رساند از این میان 5 سرباز اردوی ملی از سوی طالبان مسلح کشته شدند. جاوید کوهستانی آگاه امور نظامی نیز از بی‌پروایی حکومت در این راستا سخن میگوید و عدم تلاش حکومت برای نجات این سربازان گیر مانده را مورد انتقاد قرار میدهد. از سوی هم اعضای شورای ولایتی فاریاب تاکید میکنند که اگر برای رهایی این سربازان اسیر شده تلاش های همه جانبه صورت نگیرد، ممکن آنان با سرنوشت جدی روبرو شوند.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 3:30 دقیقه بعد از ظهر است. فرشته نگاه در استودیو است با سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
وزارت داخله افغانستان میگوید مناطق دندغوری و دند شابودین در ولایت بغلان از وجود مخالفین مسلح پاکسازی شده و تلاش ها به هدف فراهم سازی ترمیم پایه های برق نیز آغاز شده است. مقامات محلی بدخشان میگویند 17 طالب مسلح در ولسوالی آرگوین ولایت کشته شده و عملیات نیروهای امنیتی افغان در منطقه اسپینگل از روز گذشته به این طرف آغاز شده است. وزیر خارجه ایران به عربستان سعودی هشدار داده که نیروهایش را به سوریه اعزام نکند. ایران میگوید در مذاکرات با کشورهای صادرکننده نفت بر موقف خود مبنی بر عدم کاهش تولید نفت با فشاری خواهد کرد. بر اساس گزارش ها به نظر می رسد که چین راکت های دافع هوا را در یک جزیره مورد نزاع در بحیره جنوبی این کشور نصب کرده است. اداره خدمات امنیت فدرال روسیه میگوید 7 تن را به همکاری با گروه دولت اسلامی یا داعش متهم کرده. و روسیه و اوکراین به توافق رسیدند که بر اساس آن موترهای باربری دو کشور میتونند دوباره به کشورهایشان برگردند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند. و حالا هم لیزا حیدری از رادیو آزادی خبرهای اقتصادی را پیشکش می‌کند.
برخی از تاجران افغان شکایت دارند که به دلیل موجودیت فساد در گمرکات، فعالیت‌های آنان به تأخیر به پیش می‌رود. از سوی دیگر، اکلیل حکمی، وزیر مالی افغانستان، برای جلوگیری از فساد در بخش جمع‌آوری عواید و گمرکات در کشور، روز گذشته از معاینت گمرکات و عواید دیدن کرد. اجمل حمید عبدالرحیم‌زاده، سخنگوی این وزارت، امروز به رادیو آزادی گفت که وزیر مالیه در این دیدار روی ایجاد سهولت در امور گمرکات، جلوگیری از روابط شخصی و تطبیق قانون تاکید کرده است. قبل از این، گزارش‌های از مشکلات زیاد در خصوص گمرکات و جمع‌آوری عواید در کابل و دیگر ولایات کشور وجود داشته است. وزارت معادن و پترولیم افغانستان میگوید که کار ایجاد دستگاه تصفیه گاز در شمال کشور به پایان رسیده و به زودی به بهره برداری سپرده خواهد شد. غلام محی‌الدین نوری، سخنگوی این وزارت، امروز به رادیو آزادی گفت که گاز پس از تصفیه شدن در این دستگاه در کارهای صنعتی و یا تولید برق استفاده خواهد شد.
دغه دستگاه په شبرغان کې جوړه شوې ده او کار پای ته رسیده.
وی میگوید که این دستگاه در شبرغان ایجاد شده و کار آن تکمیل گردید. این دستگاه تصفیه گاز بود که با ایجاد آن تولید گاز هم دو برابر شده است. آقای نوری افزود که با ایجاد این دستگاه سطح تولید گاز داخلی 700 هزار تن افزایش یافته است. و وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید که در نشست اپتیکا در پاکستان روی ایجاد تعدیل در قرارداد اپتا فیصله صورت گرفت. مسافر قوقندی، سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی گفت که افغانستان و پاکستان عضویت سازمان جهانی جاده و سازمان جهانی تجارت را دارند که به اساس معاهدات این دو سازمان در قرارداد اپتا تغییرات به میان خواهد آمد. آقای قوقندی افزود که طرح اصلاح شده قرارداد اپتا به تاریخ 5 مارچ به پاکستان فرستاده خواهد شد و در اواخر همین ماه پنجمین نشست اپتیکا به اشتراک مقامات افغان، پاکستان و تاجران در کابل برگزار می شود. و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای امروز شهر کابل: 1 دلار آمریکایی 69 افغانی و 35 پول، 1 یورو 77 افغانی، 1 پوند انگلیسی 98 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 18 افغانی و 25 پول، 1000 تومان ایرانی 19 افغانی و 40 پول و 1000 کلدار پاکستانی 648 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های خود را ادامه می دهیم. رئیس جمهور آمریکا از یک کاندید پیشتاز جمهوری خواهان برای ریاست جمهوری این کشور انتقاد کرده و گفته است که او رئیس جمهور آمریکا شده نمی تواند و شایسته این مقام هم نیست، چون ریاست جمهوری یک شغل جدی می باشد. در این مورد سلطان محمد سرور تفصیل بیشتر دارد.
رئیس جمهور آمریکا از دونالد ترامپ امیدوار نامزدی ریاست جمهوری این کشور سخت انتقاد کرده، گفت که نظریات وی درباره مسلمانان و تغییر اقلیم برای همه جهانیان نگران کننده است. باراک اوباما به خبرنگاران گفت نه تنها آقای ترامپ، اگر به اظهارات دیگر امیدواران نامزدی میان جمهوری خواهان هم متوجه شوید، هیچ کس از آنها فکر نمی کند که ما باید درباره تغییر اقلیم یک کار انجام دهیم. او گفت بر علاوه اینکه آقای ترامپ در این اواخر پیشنهاد کرد که از ورود مسلمانان به آمریکا جلوگیری شود که این سخن احساسات ضد مسلمانان را دامن می‌زند، سخنان دیگر امیدواران جمهوری خواهان هم نگران کننده است. رئیس جمهور آمریکا گفت که او باور ندارد که دونالد ترامپ انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر آینده را برنده شود. باراک اوباما گفت ترامپ رئیس جمهور شده نمیتواند و سبب این است که من به مردم آمریکا بسیار اعتماد دارم. من فکر میکنم که آنها درک میکنند که ریاست جمهوری یک شغل جدی است. باراک اوباما افزود که ریاست جمهوری میزبانی یک بحث تلویزیونی و ترویج و اعلان نیست، بلکه یک کار دشوار است. دونالد ترامپ که یک تاجر میلیاردر و میزبان یک برنامه تلویزیونی می باشد، برای نامزدی خود در انتخابات آینده در چند ماه اخیر سخت تلاش داشته و نظریات وی میان مردم سر و صدا ایجاد کرده است. او از رئیس جمهور اوباما همواره سخت انتقاد کرده است. دونالد ترامپ در یک مصاحبه تلویزیونی خود در اشاره به اوباما گفت که این مرد وظیفه خود را چنان بد انجام داد که ما را به عقب کشانید. آقای ترامپ رقابت میان حزبی اوایل ماه جاری در ایالت آیوا را به سناتور تد کروز باخت، اما در چنین رقابت برای نامزدی ریاست جمهوری هفته گذشته در نیو هامپشایر برنده شد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر میرسد. تا دقایق بعد عفیف ثاقب با برنامه زن و زندگی با شما خواهد بود، اما قبل از آن لیزا حیدری برنامه حقوق بشری و اساسی را میزبانی میکند.
حقوق اساسی و بشری. سلام و روزتان بخیر شنونده های گرامی، باز هم به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری از رادیو آزادی خوش آمدید. این برنامه هر هفته به میزبانی من لیزا حیدری روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 به نشر می رسد. در برنامه امروزی روی حقوق مظنون و متهم صحبت می کنیم. بیشتر در این مورد در ادامه برنامه می شنوین و مهمان برنامه ما شمس الله احمدزی، رئیس دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. برنامه را از سوال آغاز می کنیم که مظنون و یا متهم قبل از این که قضیهش به محکمه محول شود، دارای چه حقوقی می باشند؟
بسیار تشکر. سلام و عرض احترام دارم به شنوندگان محترم رادیوی آزادی. با خاطر تامین بهتر عدالت و جلوگیری از محاکمه افراد بیگناه، در قوانین افغانستان هم برای مسئولیت افراد جامعه ما یک سلسله حقوق قائل شده که اگر مراجع کشفی کشور به نسبت سوء زن به ارتکاب جرایم یک تعداد اشخاص و افراد گرفتار میشه، برای اینکه افراد بیگناه مورد تعقیب عدلی قرار نگیره، افراد بیگناه مورد حمایت قرار بگیره، در قانون اجرات جزایی افغانستان نافذه 15 جوزای سال 1393 یک تعداد حقوق مظنونین و متهمین در ماده 7 پیش بینی شده که هرگاه این حقوق مندرجه ماده 7 قانون اجرات جزایی از طرف مراجع عدلی و قضایی، یعنی از طرف پلیس و ثانوی و محکمه رعایت شود، بدون شک این به حد زیاده برای جلوگیری میکنه از محکومیت افراد بیگناه. در واقع تضمین میکنه همی حق مسئولیت افراد در جامعه که افراد بیگناه مورد تعقیب عدلی قرار نمیگیرن.
حقوق را که شما یادآوری کردین، میشه مشخص بیان بکنین که این حقوق شامل کدام موارد است؟
چرا نه، در ماده 7 قانون اجرات جزایی بیشتر از 20 موارد حقوق برای مظنون متهم است که یا باید پلیس و سرنگال و محکمه باید در نظر بگیرن. مثلا به مجردی که یک کس از طرف پلیس گرفتار میشه، این حق مظنون است، یعنی کسی که به نسبت سوی زن به ارتکاب یک عمل جرمی گرفتار میشه، این حق داره که اتهام واردی خود بفهمه که ایده به نسبت چی گرفتار کرده. یعنی پلیس نمیتونه که یک نفر بیره و برش نگویم که به خاطر چی ایده گرفته. دیگه مسئولیت از گرفتاری خود سر داشته باشه، یعنی یک نفر باید بیگناه گرفتار میشه. دیگه مسئولیت از توهین و تاکید، انسان خالق منان یک اشرف مخلوقات خلق کرده، هر انسان حق داره که ما این کرامت انسانی از او باید حفظ باشه، شکنجه باید از شکنجه مسئولیت داشته باشه، از استعمال الفاظ که سبب تحقیر و تعجیز شخصیت از او میشه از او باید اجتناب صورت بگیره. اطلاع بده به فامیلش، یک نفر پلیس یک نفر را گرفتار میکنه، برازی که فامیل از در تشویش نباشه، پلیس مکلفیت داره که فامیلش در جان قرار بده که فامیلش سرگردانی خلاص شه. دیگه اظهار مطالب و دلایل آزاد، یعنی بهش حق داده شه که آزادانه دلایل خود در جریان گرفتاری و در جریان همین تحقیق برای سانوال پلیس بگه که دلایل به گناهی خود پیشکش کنه، یعنی سرش اعمال فشار نشه که مقید ساخته شه که قسم بیان کنه
حق دفاع از خود را داشته شه.
اسناد به مدارک و شواهدی را که به بی گناهی دلالت کنه او را پیشکش کنه با فشار آزادانه، مثلا در جریان تحقیق ایمیتونه مو سنده که بی گناهی از دید ثابت کنه و ای داشته باشید پیشکش کنه، پلیس مکلف است که بشنوه بگیره و سانوال همچنان. استفاده از حق سکوت، هر کسی که از طرف مراجع کشفی کشور چی از امنیت دولتی یا پلیس گرفتار میشه، شخص گرفتار شده یا مظنون یا متهم حق داره که از حق سکوتش اختیار کنه در برابر سوالاتی که از طرف پلیس برش داده میشه، در برابر سوالاتی که از طرف موظفین تحقیق در سانوالی از پیش داده میشه، یا در جریان جلسه قضایی، این حق داره که از حق سکوتش اختیار کنه. اثبات جرم مکلفیت سانوال است نه از مظنون. هیچ کس حق نداره که وادار به شوه که سر خود اتهام وارد کنه. اگر مراجع کشفی کشور و سانوال مکلف است که دلایل الزام و در مطابقت به احکام از این قانون اجرای جزایی جمع‌آوری کنه و دوچار دماسیر قانونیش قرار بده. دیگه مسئله تعیین وکیل مدافع، اکثر هموطنان ما از موضوعات حقوقی آشنایی ندارن، برای از اینکه بی‌گناه مجازات نشه قانون به هر کس حق داده که وقتی گرفتار میشه برای دفاع از این یک نفر به حیث وکیل مدافع خود تعیین کنه. یعنی داشتن وکیل مدافع یکی از حقوقی است که برای مظنون و متهم داده شده. در بعض موارد به مولیسان محلی اگر مظنون نمیفهمه، این حق داره که ادارات کشفی و ادارات تحقیق یعنی سانوالی و محکمه برای این ترجمان بگیره. دیگه حق داره که بدون تأخیر دسترسی به محکمه عادلانه داشته باشه، یعنی در اون میاده که در قانون پیش بینی شده باید دوسیه از این تکمیل شه، پلیس در ظرف 72 ساعت به سانوالی بده و سانوالی هم در اون میاده که در میاده ماده 100 و صد قانون اجرای جزایی پیش بینی شده جنها و جنایت فرق میکنه، در جرایم جنها در ظرف 15 روز و در جرایم جنایت در ظرف دو نیم و به شمول تمدیدهایی که از محکمه میگیره باید تحقیقات تکمیل کنه و به محکمه بده. در جرایم جنها که خفیفتر است نسبت به جنایت 15 روز سانوالی و یک ماه دیگه میشه برای تمدید از محکمه بگیره، یعنی دیکونی ما در جرایم جنها و در دو نیم ما باید در جرایم جنایت تحقیقات تکمیل کنه، در تعیین سرنوشت دوسیه باید تصمیم خود بگیره که یا دوسیه را اگر دلایل الزام پیدا کرد باید به محول محکمه کنه و اگر دلایل الزام پیدا نکرد در موردش قرار اجرای خود صادر کنه مظنون و متهم تعیین نوشونن. دیگه مسئله محاکمش علنی باشه، یعنی در عقب دروازه های بسته نباید جلسات قضایی دایر شود مگر در حالاتی که قانون حکم میکنند، یعنی اعلان حکم باید علنی باید باشه. این همین حقوقی است که در قانون اجرای جزایی پیش بینی شده. اگر همین حقوق کلا در جریان مرحله کشف در جریان مرحله تحقیق در نظر گرفته شود، جای شکی نیست که محکمه‌ای که صورت میگیره این محکمه در مطابقت با معیارهای محاکمه عادلانه میباشه و خوف وزی بیچار به فیصد کمی قوم چیز میشه کاش پیدا میکنه که انسان بیگناه مجازات نمیشه. اینجا
شنونده های گرامی یک وقفه کوتاه داریم، دوباره برمیگردیم، با ما باشید.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده
بود. افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
نمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که هم آروزی ما بسر نرسیم.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 104.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری را از رادیو آزادی میشنوید. شما می توانید که این برنامه را روی موج متوسط 12.96 و اف ام 100.5 به میزبانی من لیزا حیدری بشنوید. موضوع مورد بحث این برنامه حقوق متهم و مظنون است و در این مورد با ما شمس‌الله احمدزی رئیس دفتر صحابی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان معلومات می دهد. احمدزی صاحب، حقوق را که به خاطر مظنون و یا متهم شما قبلا یادآوری کردین، در حال حاضر در نظام عدلی و قضایی کشور چقدر رعایت می شود؟
اصلا یکی از صفات قانون الزامی بودنش است. یعنی قانون سند است که رعایت از او، اجرای از او باید لازمی باشد. در شرایط فعلی که با وسوسه که افغانستان در یک مشکلات ما قرار داریم، از هر لحاظ، از لحاظ امنیتی، از لحاظ از اینکه فسادی داری رخ نکرده متاسفانه در تمام ادارات دولتی مشکلات امنیتی وجود داره، حاکمیت قانون وجود نداره، در بعضی موارد حاکمیت دولتی وجود نداره، یک سیاست معقول و کدری وجود نداره، با در نظر داشت این تمام مشکلات و معضلاتی که دولت دامنگیر است، این حق مشروع مردم افغانستان است که در پرسنل ارگان‌های عدلی و قضایی باید این حقوق مندرجه ماده 7 قانون اجرایی جزایی را برای تامین عدالت ایره باید در نظر داشته باشم. اما آنطوری که در قانون پیش بینی شده متاسفانه با مقایسه سالهای ماضی، یعنی سالهای گذشته، تغییرات مثبت آمده، اما هنوزم 100% این حقوق تعیین نمیشه. مثلا در قانون مطابق قانون اجرایی جزایی ما که اگر در جرم جنایت بپذیریم، مثال بتیم که دو نیم ماه صلاحیت سرانوال است، یک ماه صلاحیت محکمه اول، یک ماه صلاحیت محکمه دو و دو ماه صلاحیت محکمه سر محکمه، جمعا 4 ماه سر محکمه صلاحیت داره و سرانوالی، یعنی در ظرف 6 و نیم ماه باید یک نفر 6 و نیم ماه و 72 ساعت 3 روز باید تعیین سرانوال شود. ولی ما در محلات سلب آزادی خود متاسفانه زیاد کسایی را داریم که یعنی از این زمان بیشتر زیاد گذشته، حتی سالها گذشته در قسمت تعیین سرنوشتش محاکم یا محاکم ثلاثه حکم نکرده یا حکم قطعی دوستش هم به حکم قطعی یا نهایی محکمه محکوم نشده. این خودش یک نوع تخلفیست.
شنونده های عزیز، رسیدیم به پایان برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری. تشکر که برنامه را تا اخیر شنیدین و سپاس از حضور شما آقای شمس‌الله احمدزی رئیس دفتر صحابه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که در این مورد به شنونده ها معلومات ارائه کردین. باز هم شنونده های عزیز، شما می توانید که این برنامه را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 هر هفته به میزبانی من لیزا حیدری از رادیو آزادی بشنوید. تا اینکه باز هم با بحث روی یکی از موضوعات حقوق اساسی و بشری در این برنامه قرار می گیرم. خدا نگهدار.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان او بلډینګ او سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
تشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
زن و زندگی،
چرا این خیانت به حق سیاست
شد؟ ظلم است ولی ظالم به محکمه کشنده نمیشه.
برخورد سوء استفاده سیاسی میشه.
من اولی کن از زن که از خود دفاع کنم عقش خورده نمیشه.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
سلام شنوندای گرانقدر برنامه زن و زندگی. دی هفته شما را میبریم نزد صدیقه نورستانی، اولین دختر کوهنورد افغان که قله آلپ در کشور ایتالیا را فتح کرده و از خودش، از پیشرفت ها و مشکلات او در سی کاریش میشته.
ما با کوههای هندوکش و کوههای میرسمیر ولایت پیچی رفتیم. اونجا در افغانستان به عنوان اولین زن افغان بنیادگذار یک رشته ورزشی میشه.
اما در آغاز چند خبر مهم هفته در رابطه با زندگی زنان را از سحر لیوال میشنویم.
یک مرکز تحقیق برای بررسی موارد خشونت علیه زنان ایجاد شد. وزارت امور زنان افغانستان میگوید که در نظر دارد تا یک مرکز تحقیقاتی را برای بررسی موارد خشونت ها علیه زنان ایجاد کند. دلبر نظری وزیر امور زنان در یک نشست از مقامات حکومتی خواست که با تعهداتی که برای زنان نمودند باید به طور کامل عمل کنند. از سوی دیگر فعالان زن در این نشست گفتند که به اکثر موارد خشونت علیه زنان رسیدگی صورت نمیگیرد. آنان به طور نمونه به قضیه کشته شدن فرخنده اشاره کردند که حدود یک سال از آن میگذرد اما تا حال این قضیه نهایی نشده است. خشونت علیه زنان در زون شمال افغانستان افزایش یافته است. کمیسیون مستقل حقوق بشر در زون شمال افغانستان در ارتباط به افزایش خشونت ها علیه زنان ابراز نگرانی کرده میگوید آنها امسال 11 مورد محاکمه صحرایی زنان را در ولایت های بلخ، جوزجان، سرپل و سمنگان ثبت و راجستر کردند. خماری حیدری مسئول امور زنان دفتر صحابی کمیسیون حقوق بشر در زون شمال بر رادیو آزادی گفت امسال 209 مورد خشونت ثبت شده که یکی از موارد تکان دهنده آن محاکمه صحرایی زنان است. وی گفت نبود امنیت، پایین بودن سطح اقتصاد در خانواده ها و پایین بودن سطح آگاهی مردم از عمده ترین عوامل افزایش خشونت ها به شمار می روند. و برای کاهش مرگ و میر مادران باید رقم قابله ها افزایش یابد. وزارت صحت عامه افغانستان در حال تلاش ها برای افزایش تعداد قابله ها را در کشور آغاز کرده که همکنون در بیش از 400 مرکز صحی این کشور قابله وجود ندارد. فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه روز یکشنبه در نشست معرفی چارچوب خدمات قابلگی که از سوی کنفدراسیون بین المللی قابله ها در کابل برگزار شده بود گفت که برای کاهش مرگ و میر مادران نیاز است تا سطح قابله ها از لحاظ کمی و کیفی در کشور بلند برده شود و افزود که تلاش دارند تا تعداد قابله ها را در کشور از 4500 به 11000 تن افزایش دهند.
شنوندای عزیز، هرچند روشن است که در جامعه سنتی افغانستان در بیشتر زمینه ها از سبب تعصب جنسیتی در مقابل زن افغان استعداد و تصامیم زنان و دختران را به نظر کم دیده و از او مگذرند، اما برعکس بیشتر وقت فضا و شرایط مساعد بر زن افغان فراهم شده توانسته استعدادهایش با فعالیت سالم در زمینه های گوناگون تبارز و به تثبیت برسانه. صدیقه نورستانی 22 ساله اولین کوهنورد زن در افغانستان نیز در همین قطار است که توانسته عملا در افغانستان کلاهای فراوان را فتح کنه. او پدر و پدر کلانش را مشوق اصلی خود عنوان می کنه. در این مورد بیشتر از خودش میشنویم.
استادم پدرم بود، در رشته اتلتیک دوش میکردم، فوتبال میکردم، هاکی بازی میکردم. زمان که صنف هفت مکتب شدم، وقت یک تیم از ایتالیا آمدم که یک تیم از بچه ها را برای کنواردی آموزش بدم. او زمان بود که من داستانای گذشته پدر کلان من که به عنوان اولین کماندویست افغانستان تسلیلات خود در کوه اورال و کشور روسیه به پایان رسانده بودم، قسم میکردم همیشه به عنوان اولین زن داخلی صنف شدم. من در رشته کنواردی و در رشته تحفظ حیات وحش و نگهداری از پارک‌های ملی و در بخش نجات در پارک ملی گرند پردیس و درس خدا خواندم. سال 2005 ما به کوههای هندوکش و کوههای میرسمیر ولایت پنجشیر رفتیم، اونجا یک قلعه رفت کردیم. بعدم در سال 2006 به کوه بدخشان و ارتفاعی 6800 متر به یک قلعه بود رفتم و در سال 2007 به کوههای آلپ ایتالیا.
او میگه بعد از مبارزات و کوشش فراوان و پیهم توانست در سال 1391 بنیانگذار رشته کوهنوردی در افغانستان باشد. او حالا به صفت رئیس فدراسیون کوهنوردی و معاون کمیته ملی المپیک مصروف فعالیت است. اما چی مدت زمان میشه که خانم نورستانی به حیث کوهنورد زن در افغانستان نامش را روشن ساخته؟
تقریبا در حدود 10 سال میشه که رشته را پیش میبرم. این ما زمستان همه ساله برنامه تمرین خدا شروع میکنیم و تا ماه حسد ادامه پیدا میکنه. بعدا یک چند ماه رخصت میباشیم. وقتی که در کابل میباشم تمرینات ابتدایی و پیادگردی را به کوههایی که در کابل هستن بسیار پخش آمستن میریم.
صدیقه نورستانی اولین کوهنورد و مربی عربی اناس در ای بخش در افغانستان میگه میخوایم توانایی و استعدادهای دختران افغان را به اثبات برسانم، زیرا بیشتر دختران به خود باور ندارند. هدف ما این است که ای طرز دید اونا را به گونه مثبت تغییر بدم، اما نه در حد برنامه های نمایشی.
20 نفر دختر خانم هاست برای فعلا و 400 نفر در کل پرسنل ماست که ما در ولایت های مختلف برنامه داریم. ولایت های که کوهستانی هستند در اونجا زیادتر فتح قله داشتیم، به هر ولایت که بود اونجا میریم و زیادتر برنامه ما نمایشی نیست. وقتی که به خود ولایت ها می باشه باز میشه که دخترها بچه ها کسایی که علاقمند هستن وسایل ورزشی مکمل خود داشته باشن، آمادگی جسمانی خوب داشته باشن و این برنامه را میتونیم تطبیق بکنیم.
ای خانم کوهنورد میگه در دفاعات به هر اندازه که آدم صعود میکنه نفس گیر میشه و گفتنیز همون اندازه که صعود در بالاترین موقعیت قله مهم و با ارزش است، دوباره برگشت به زمین نیز خالی از خطر نیست که احتیاط لازم را میخواهد. او فتح قله را که بر اولین بار با 13 دختر دیگه افغان داشت یاد میکنه.
ما بر اولین بار یک فتح قله داشتیم این سال جاری که پیش روی داشتیم در کوههای هندوکش که 13 نفر دختر خانم رفته بودیم، یک قله را فتح کردیم بر ارتفاع 5000 به نام شهر دختران افغان نامگذاری کردیم و بعدن بانوی اول دیدیم. رسانه‌های بسیار معروف همشان گزارش اینا نشر کردن. دانستیم نشان بدیم که ما میتونیم در شرایط سختی که امنیت افغانستان به نظر تمام دنیا خوب نمیآید، دخترای افغان میتونه که ابدا شو برن به یکی از قله‌ها و قله را فتح بکنن و دوباره به مرکز برن.
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.azadiradio.com و صفحه فیسبوک زن و زندگی شنیده و هم خوانده می توانید.
صدیقه کوهنورد در خارج از افغانستان نیز به فتح قله پرداخته است. به گفته خودش در سال 2007 میلادی وقتی قله آلپ در ایتالیا را فتح کرد، یک احساس عجیب برش دست داد و این موفقیت برش بیش از یک هفته غیر قابل باور بود. به خصوص همان لحظات فتح در اوج قله از شدت هیجان گریه کرد. از او پرسیدم که در ای اواخر آیا باز هم بیرون از کشور بر کوهنوردی سفر داشته؟
از سال که پیش روی است میخواستم که به کشور ایران، به پاکستان، هندوستان این کشورها سفر داشته باشم، اما به دلیل ما درگیر جنجال ها و سیبای زیاد در صحنه ورزش شدیم. تمام برنامه و سفرها مختص به باز فدراسیون های است که اونا قدرت به دست دارن و برنامه دیگه ایرام که گرفته بودیم و هم به کمک یکی از کشورهای خارجی بود.
ای خانم کوهنورد افغان که از حمایت کامل خانوادیش برخوردار است، ولی از کم توجهی نهادهای دولتی در حمایت و دستگیری رشته کوهنوردی بخش زنان افغان شاکی است.
وقتی که ما امسال دستاورد آوردیم، تمام رسانه‌های بیرون از افغانستان مستندش ساخت و در امریکا و بعض رسانه‌های دیگه کلشان نشر کردن و در افغانستان هم اکثر رسانه‌ها ایره به نشر سپردن، اما هیچ کدام تحقیق از طرف نهادهای دولتی افغانستان بر ما نشد.
واضح است که رسیدن به قله های کامیابی برای یک زن آن هم در کشور چون افغانستان با آسانی دستیاب نیست. صدیقه نورستانی در پیشبرد رشته کوهنوردی با تهدیدات گوناگون مواجه شده، اما نخواسته عزمش را تغییر بده.
تهدیدهای بسیار زیاد شدیم. ساختن فیسبوک ها بوده که سایت های مبتذل جور کردن و عکس های بسیار خراب را پخش میکنن. کی چیزا نمیتونه روحی دختر افغان که پاکدامن باشد، متوجه کار خود باشد، واقعا زحمت بکشه او را بگیره. ما هم مانع ها صورت گرفته. 4 سال میشه که روزای سخت بسیار تیر میکنم. منصرف شدن برام بسیار زیاد مشکل است. علاقمندی دارم که کوههای افغانستان تصویر مثبت شه و مردم دنیا نشان بدم.
او ضمن یادآوری از کوشش و کسب کامیابی در کوهنوردی میگه در آینده نیز برای آموزش و گسترش او برنامه‌های وسیع‌تر را روی دست داره.
میشه که در آینده ترینرهای بسیار قوی در رشته کوهنوردی برای زنها داشته باشیم و اینا را به کورس‌های مختلف و بیرون از افغانستان معرفی بکنیم. حالا هم باز از دختر خانم‌های ما هستن که تحت آموزش هستن که اینا برای سال آینده آمادگی میگیرن تا اینکه بتانن یکی از قله‌های دیگه افغانستان فتح بکنن، نام خود در تاریخ افغانستان ثبت بکنن و عنوان خانم‌های مبارز.
صدیقه نورستانی نخستین زن افغان است که توانسته قله‌های پنجشیر، بدخشان و قله آلپ را صعود کنه و آرزو داره تا قله‌های مشهور دنیا و کوههای 34 ولایت کشور را نیز فتح کنه. همچنان یکی از اهداف بزرگ زندگیش ای است که ایورست، مرتفع ترین کوه جهان که به ارتفاع بیش از 8.8 هزار متر از سطح بحر و در نیپال موقعیت داره را روز فتح نماید. او حالا محصل سال سوم پوهنزه علوم سیاسی در یکی از پوهنتون‌های خصوصی است. او با شرط تصمیم و هدف محکم و اعتماد به نفس که داره، بر هر زن افغان نیز داشتن این خصوصیات را راه رسیدن به مقصد و محو موانع می‌داند. دوستان عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. اگه خواستین به ما نامه بفرستین، آدرس های پستی ما: کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22، خوست و کندوز 1. خدا نگهدارتون.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخششون داشته باشیم.
تو چه وقتی این قسم مردم بیچاره
و ملت مثال
میبینم؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگبارانم نکنن.
تو بین زیاد دیدن باید چی شوشی؟ واگونی سا خواهی نمانی، ندیمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان.